ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی میگوید آمادگی دارد همزمان با ستاد حسن روحانی هزینه های انتخاباتیش را منتشر کند. هند، چین و روسیه میگویند با وجود تصمیم آمریکا همچنان به پیمان اقلیمی پاریس پایبند میمانند. مقام های افغانستان کشته شدن 4 تن در تظاهرات کابل را تایید کردند. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز جمعه اعلام کرد حاضر است همزمان با ستاد حسن روحانی میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جوابیه ستاد آقای رئیسی در واکنش به اظهارات اخیر رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر شده است که از هزینه 10 میلیارد تومانی آقای رئیسی در انتخابات خبر داد و گفته بود مشخص نیست این پول‌ها از کجا آمده است. ستاد آقای رئیسی با تکذیب این اظهارات گفته است تمام هزینه‌های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از محل کمک‌های مردمی تامین شد. پیشتر حسن روحانی نیز رقیب خود را به استفاده از امکانات آستان قدس رضوی برای تبلیغات متهم کرده بود. مقام‌های هند، چین و روسیه اعلام کردند به رغم تصمیم رئیس جمهوری آمریکا آنها همچنان به پیمان اقلیمی پاریس پایبند می‌مانند. بیمان می‌رفت که با خروج آمریکا از پیمان پاریس این سه قدرت جهانی که نقش مهمی در تغییرات اقلیمی دارند نیز از این معاهده خارج شوند. بیشتر شماری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا با ابراز تأسف از تصمیم آقای ترامپ گفته بودند کشورهایشان به معاهده پاریس پایبند خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با تاکید بر اولویت دادن به اقتصاد داخلی اعلام کرد ایالات متحده از کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به پیمان پاریس خارج می شود. وحید مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد شمار تلفات تظاهرات روز جمعه در شهر کابل را 4 کشته و 8 زخمی اعلام کرد. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را تا 7 نفر نیز ذکر کردند. محمد عالم ایزدیار نایب رئیس مجلس افغانستان نیز تایید کرد که پسرش در میان کشته شدگان است. این تظاهرات در واکنش به بمب‌گذاری روز چهارشنبه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت برپا شده بود و معترضان خواستار استعفای دولت اشرف غنی به خاطر ناکامی در تأمین امنیت بودند. پلیس فیلیپین روز جمعه اعلام کرد حمله به یک کازینو در مانیل پایتخت این کشور که دست کم 35 کشته بر جای گذاشت تروریستی نبوده و به انگیزه سرقت مسلحانه انجام گرفته است. اسکار آلبایالده رئیس پلیس مانیل به خبرنگاران گفته است عامل حمله یک مرد بود که جسد سوخته او حدود 7 ساعت پس از حمله در حالی که به سرش شلیک شده بود شلیک کرده بود کشف شد. به گفته یه رئیس پلیس مانیل قربانیان که در میان آنها همسر یکی از اعضای پارلمان و همچنین 4 شهروند تایوان دیده می شود همگی بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی جان باختند. بنابر گزارش ها یک کوله پشتی متعلق به مهاجم با ژتون های سرقت شده به مبلغ 113 میلیون پزو معادل حدود 2.5 میلیون دلار در نزدیکی محل حمله یافت شده است. مقام های فیلیپین تاکید کردند که این حادثه ارتباطی با حمله اخیر نیروهای دولتی به شبه نظامیان وابسته به داعش در جنوب این کشور نداشته است. و سرانجام این که مجلس سفلای ژاپن روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به امپراتور این کشور اجازه کنارگیری از مقام خود را می‌دهد. به انتهای این بخش کوتاه خبری می‌رسیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا باشید. مجله میزبان رو بشنوید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابوالحسن بنی صدر است. آقای بنی صدر پس از انقلاب اسلامی در سال 57 به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد، ولی پس از حدود 2 سال با اوجگیری اختلافات او با جناح روحانیون حکومت با رأی مجلس برکنار شد. او برکناری خود را یک کودتا می‌داند. آقای بنی صدر سپس با کمک سازمان مجاهدین و به همراه مسعود رجوی رهبر این گروه از ایران به فرانسه رفت و آنها به همراه چند سازمان دیگر شورای ملی مقاومت را ایجاد کردند. ولی آقای بنی صدر پس از چندی با مجاهدین اختلاف پیدا کرد و از شورا خارج شد، ولی به فعالیت‌های خود علیه حکومت ایران ادامه داد. آقای بنی صدر پیش از انقلاب به جبهه ملی ایران به رهبری دکتر مصدق نزدیک بود و در فرانسه در رشته اقتصاد دکترا گرفت. با ورود آیت الله خمینی به فرانسه به جمع نزدیکان او پیوست و به همراه او به ایران برگشت. او کتاب‌های زیادی منتشر کرده است، از جمله اقتصاد توحیدی و خیانت به امید. آقای بنی صدر در شهر ورسای در حومه پاریس زندگی می‌کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خب آقای بنی صدر، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میخواستم قبل از هر چی از شما خواهش کنم بگید که برای مهمانی شام کدوم 5 شخصیت رو میخواید دعوت کنید؟
میخواهم که پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله، علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، دکتر مصدق و حسین نواب رو دعوت کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید که این 5 شخصیت رو چرا دوست دارید که بیان به مهمانی شما و چه علاقه به این 5 شخصیت دارید. ولی قبل از اون میخواستم ببینم شما میتونید موسیقی هم پخش کنید که پیامبر اسلام و حضرت علی و امام حسین هم خوششون بیاد، یا احیانا مشکلی اون دارن نداشته باشن با موسیقی؟
نه اونا بعضی اینها که نان اونا رو میخورن مشکل
اینا مشکل درست کردن. این موسیقی اشکالی نداره از نظر پیامبر و امام حسین.
میخواهم که ایران ای سرای امید بر بامت سپید دمید که سه خواننده شهیر ایرانی خوندن، میخواهم با صدای شجریان پخش بشود به لحاظ اظهار همدردی با او و اینکه یادآوری به او که امید ذاتی حیات است و امید و توانایی بر بیماری غلبه کند.
آقای شجریان به خاطر بیماری که دارم میخواد یه یادآوری بشه برای مسئله. خود این آهنگ برای شما چه خاطری برای شما ایجاد میکنه؟ چرا این ترانه رو دوست دارید؟
به لحاظ که از سال 1342 من به اروپا آمدم، جز 2 سالی که مناسبت انقلاب به ایران بازگشتم بقیه رو در تبعید زیستم و در تمامی مدت در وطن زیستم و این یادآور وطن است و اینکه امید که ایران استقلال و آزادی باز بیاد.
من یادم یه دفعه با استاد شجریان مصاحبه کردم و در مورد همین شعر استاد گفتم که من اینو برای عظمت ایران و روزهای اوج انقلاب خوندم و حالا موقعی که میبینم اینو پخش میکنن در حالی که آیت الله خمینی داره وارد میشه، معنای منظور من اصلا اون نبوده. این شعر برای اون برانگیختگی انقلابی بوده که در مردم ایجاد شده. آقای بنی صدر، حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اول گفتید پیامبر اسلام هست بله. که میخواهید در مهمانی شما باشه.
بله.
برای چی آقای بنی صدر؟
به لحاظ این که در شورزار عربستان اون روز انسانی چون او پیدا بشود و قرآن او در بر بگیرد حقوق انسان رو و دموکراسی شورایی رو جز به جز، حتی زبان فرهنگ این دموکراسی رو و به عمل بگذارد. و حالا ما در قرن 21 میلادی هستیم، در سرزمین های مسلمان همه استبداده، چه ستمی دلیلش اینه؟ میخوام که این مسلمان ها به خودشون بیان. این شب و روز اسلام ستیزی و اسلام حراسی به لحاظ خشونتی که در همون قرآن من 22 قاعده خشونت زدایی پیدا کردم، به جای اون قواعد تمام روش های خشونتگری به نام همین دین داره عمل می شود.
ولی خب بعضی ها برداشتشون از بعضی از آیات قرآن این هست که در اونجا هم می شود خشونت پیدا کرد.
اونها قرآن رو ببینید، قرآن رو کی می خونه؟ یه وقت با عقل قدرت مدار میخونه، با بیان قدرت در سر به عنوان اندیشه راهنما وارونه میخونه. آقای خمینی اگر زمانی در قبل از انقلاب میخوند یه جور میخوند، بعد از انقلاب یه جور دیگه خوند، یه شمشیر هم داد دست پیامبر، این بجور بخونی بله، اما نه اون رو به مثابه بیان استقلال آزادی بخونی، نه میبینی که خشونت زدایی در قرآن، هیچ خشونت در قرآن نیست. وقتی میگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، نه معناش این است که شما فقط این که شما به زور نمیتونی نباید شما رو مسلمان کرد، یعنی در دین قاعده ای حکمی که زور در منبایش باشه نیست.
ولی در این حال گفته میشود که اگر مسلمان از دینش برگردد حکم قتل.
این در قرآن نیست، 14 آیه در قرآن هست راجع به ارتداد، در یکی از اینها نگفته این جرمه. اینا ماخوذ بعد از معروف به اسرائیلیات، ماخوذ از اون چه که در دینهای دیگر رایج بوده به مناسبت همین ارتداد، سب نبی، اینا هیچ کدوم در قرآن که نیست. این دقیقا همینه، میبینید که یک چیزی شما یک کتابی دارید، به قول این علامه طباطبایی صاحب المیزان میگوید میشود مجتهد شد بدون که لای قرآن رو باز کرد، چون فقه هیچ مراجعی به کتاب قرآن نمی کند، مبناش روایات هست. روایات هم که از ساعتا یکیش
میتونه هر روایتی رو پیدا کرد.
بله.
بنابراین علاقه شما به پیامبر اسلام اینه هست که حکومت شورایی را بنیاد بذاره.
حکومت نه، حکومت نه، حکومت قدرته، دموکراسی شورایی. دقیقا، چون چی از مهمترین چیزهای قرآن این است که شما اثری از این ولایت فقیه، حکومت، دولت، کلمش هم نیست، هیچ نشانه هم تو قرآن پیدا نمی کنید.
خیلی ممنون. میریم به مهمان دوم شما، علی بن ابی طالب.
بله. اون رو چرا انتخاب کردم؟ به لحاظ این که اولا خودم مسئولیت داشتم دیگه. میبینم از اون زمان تا این زمان یک امر واقعی مستمر است. وقتی کسی تصدی پیدا میکنه که این خواهی نخواهی با قدرت سرکار داره، دولت دیگه، حالا میخوای به اینجا به حقوق عمل کنی، در تضاد میشی با اون دستگاهی که اسمش از دولت. چقدر مقاومت میکنی در برابر این قدرت؟ چقدر میتونی بگی نه؟ اگر توانستی بگی نه 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 تا وقتی که در محراب عبادت تو رو بکشن، یه توانایی شگرفی میخواد، اونم به این دلیل.
اینو که بعضی از فکر کنم نظر غالب شیعه است که امام علی بعد از فوت پیامبر حقش بود که رهبر مسلمین بشه ولی نشد و شما چطوری تفسیر میکنید؟
ببینید این دو نفر از سران عرب به اون مراجعه کردن همون زمان وحدت پیامبر، یکی رئیس بنی هاشم عباس، یکی هم رئیس بنی امیه، بیا ما بهت بیعت میکنیم. و دقیقا همونجا اولی نره که گفته اونجاست، میگه من امامم، رئیس دولتی نیستم که شما با او بیعت بکنید و بعد من هم در ازای او بلاوت باید شما خدمات و اینها عرض کنم دیگه. در واقع اونجا گفت نه من نیستم، اگه میخواست که میپذیرفته، نپذیرفت.
تو بعدن چرا پس پذیرفت؟
ها بعدن که اون ترتیبی که میدانید شوریدن بر عثمان و به او مراجعه کردن، اون شرایطش رو گفت اونجا همه رو و مدت‌های زیادی هم استنکار میکرد که نه بلید که دیگر رو پیدا کنید. و وقتی پذیرفت اون هم شرایطش رو پذیرفتن، گفت که من میدانم که این شرایط وقتی پای عمل میرسد پای خیلی ها میره خواهد لنگید، چون که خب بعدم لنگید دیگه، یکی تره و زبیر اول برو شوریدن لحاظی که امتیاز نمیداد. پذیرفت و یک الگو شد برای انسانیتی که میگم که از اون زمان تا امروز بسیار کسان اون خط و ربط رفتن و بر همون درست در برابر قدرت ایستادن و نگفتن. خوش شد الگو برای اونها و پذیرفت و گفت من اگر بیام این کارا رو میکنم و همون کارا رو شروع کرد. کسی بهش مراجعه کرد؟ نه، کسی اون خیلی اون کسان اون روز به اصطلاح اهل مصلحت اندیشان اون زمان که آقا تو این معاویه رو قبول کن به عنوان حاکم، تثبیت بکن، بعد از مدتی که او هم خلافت تو رو پذیرفت عزلش کن، دیگه نمیتون در برابرت مقاومت کنه، او میشه آسی بر خلیفه مسلمین رو میتونی آسان از شرش خلاص بشه. که حالا در این فاصله اگر من از دنیا رفتم، اون وزر و وبال ستمها که اون میکند رو مسئولیتش با من خواهد بود، چرا بپذیرم این مسئولیت؟ این به حق عمل کردم، به مصلحت عمل نکردم، این اون الگویست که علی رو علی کرد.
راه ما راه حق، راه بهروزیش، اتحاد اتحاد رمز پیروزیست.
می به مهمان سوم شما، فرزند امام علی، امام حسین. امام حسین برای شما چه اهمیتی داره؟
اهمیتش این است که یه زمانی میرسد که لحظه انتخابه، اولا که شما اینجا باید که یا تسلیم بشی یا مرگ بپذیری ولی بر حق بیستی. این لحظه رو خیلی به این لحظه میرسن ولی تسلیم میشن. نادر از کمیابن کسانی که در اون لحظه میستن میگوین که نه حق گزیدن. و دلیل بیشتر این که او یک معلم بزرگی برای همه اونهایی که بر حق میستن. برای اینکه یک اقلیت شما تصور بکنید که این در یک صحرای بی آب و علف در برابر یک قشون بزرگ ایستاده، یک دستگاه خلافت هم پشت اون قشون، و اون ایستاده اندک شمار انسانهای بر حق ایستاده در قلمرو تاریخ بر اون امپراتوری نوبنیاد پیروز می شود. اونم به این دلیل.
مهمان چهارم شما دکتر محمد مصدق.
دوران نوجوانی و جوانی و هم تا امروز زندگی من با مصدق گذشته،
از لحاظ سیاسی و حال
با... از هر لحاظ. پس این دلیل این که خب عمر با هم
با هم بودین و معلوم میخواد مهمونی شام شما باشه.
یک، دو این که نماد استقلال و آزادی است. شما تو اون اسنادی که ما کتاب نوشتیم بارها شده که به من از شدت غرور حالت گریه دست داده. الان رو میبینی که همین حالت بازگشت، که آدمی پیشاروی قدرت ها بیرسه به سفیر امریکا به شما چه مربوط؟ این موازنه عدمی که من بحث دادم صورت یک نظریه عمومی از اوست و مدرس. خب اینو هم بنابراین که این دو شخصیت نخست به کار بردن مدیون اونا هستم دیگه.
بله بله.
ایرانی ها هم که اون چه که کسانی که این میخوانند و این اصل راهنما رو که زیستن در استقلال آزادی است در کشوری که بیشترین همسایه ها رو دارد و همواره مورد تجاوز از بیرون بوده و این ایرانی توانسته حیات رو مقهور اراده خود بکند در طول تاریخ، این به یمن این موازنه عدمی است. به این دلیل جا داشته که این در این مهمانی حاضر باشه.
ولی محمد مصدق نهایتاً برها عوامل مختلفی باعث شد که سرنگون بشه، یعنی با کودتای نظامی و در درونم یه دهی بالاخره از پشتیبانی از ایشون دست کشیدن. آیا میشد مصدق بمونه سر قدرت به نظر شما؟ راهایی
حالا اون که راجبه علی ابن ابی طالب گفتم، نه یا میرسه به جایی که باید انتخاب کرد دیگه. یا باید بگه این استقلال آزادی حق ملت ایران است و بر این حق بیستی، یا تسلیم بشی. اگر تسلیم میشد، یا میگن خیلی هم میگن که بله آقا میشد خود او میکرد و یه قرارداد بهتری میکرد و کودتای 28 مرداد هم نمیشد و بعدش هم اون وضعیت، اینا به اصطلاح ذهنیات هست که میبافند. بله از اینکه اون حرکت به طرف استقلال آزادی هم مرده بود که نبود، معلوم نبود که ایران اصلا بماند با در این استبداد و وابستگی. پس میباید در اونجا استاد گفت نه، با استاد گفت نه.
میریم به مهمان آخرتون، حسین نواب. حسین نواب چه علاقه دارید شما بهشون؟
خب دوست من بوده، مشاور من بوده.
بله.
و مثلا اون روزهای سختم او به سراغ من آمد و ما رو برد به مخفیگاه. اونها که به جای خود، این که پیشاروی مرگ اون قاضی به او بگوید که میتونی زنده بمونی اگر، و او بگوید نه من این زندگی که تو به من میگویی که تسلیم است، نه نمیخواهم، من زندگی در آزادگی میخواهم. و این هم امر واقع مستمر است. قبل از اون هم دکتر فاطمی در همین نسبت داشت با مصدق و همین خط و ربط رو پیش گرفت. اون هم میتوانست، اون میتوانست که غلط کرد اون را نامه بنویسه، بعضی هم که نوشتن و ننوشت.
از حسین نواب چه میخواستند بگوید که جانش در امان باشد؟
که البته نفی کند بنی صدر رو که این آدم چنین بسلانی بود، ثانیاً پشیمانی اظهار کند و وفای به حضرت امام رو خاطر نشان کند و
بو نپذیرفت.
نپذیرفت
به جانش رو از دست داد.
زنده باد آزادی، زنده باد بنی صدر. گفتم تیبا
حالا آقای بنی صدر، برهاد یک مهمانی شام دیگه، شما مهمانانتون رو که دعوت کردین میخواین گپی با اینا بزنید، یه شام هم میتونید به اینا بدین؟
بله آقا، شام اونا اون که پیامبر بود که اگر گیرش میامد یه خورمای چیزی میخورد.
چنین میگوین؟ بله. علی ابن ابی طالب هم
همین میگه که نان جو خشک آب میزد میخورد. حسین ابن علی هم خیلی به سر اهل پذیرایی از شکم نبود.
بله.
مصدق هم نشیدم به این که خیلی اهل خورد و خوراک اینا بوده باشه. نواب هم که رفیق من بود.
رفیق شما بود.
با این حال به اصطلاح مگه معاهده بهشتی که ما بخواییم اونها رو به این دعوت بکنیم در این شام چی میتوانه باشه؟ داری فکر کردم، گفتم خب ولی هرچی من بذارم سر سفره هر کدوم از اینا ممکنه بگه خب این بشه قاضی شما این میلیون میلیون انسان تو دنیا گرسنه است، این شام چیه جلو ما گذاشت و من شرمنده بشم. پس گفتم که این ایرانی ها نان و نمک رو که دلیل وفا میدونن.
بله بله.
پس این نان که باید حتما باشه.
بله درسته.
و باید یه قوتی هم باید داشته باشه. بنابراین میشود که نان ماسی هم اضافه کرد. بله. در شأن این مهمان ها اینه
نان و ماست.
بله این هم شام اونا،
این هم شامشون. خب بسیار آره. خب حالا به حال ایران ای سرای امید و مهماناتون میشنون. امیدوارم از پیامبر اسلام تا آقای حسین نواب، دکتر مصدق و دیگران خوششون بیاد و از غذایی که شما غذای ساده و سالمی که براشون تهیه کردید. حالا بر سر میز شام فکر میکنید بین این مهمانانتون چه میگذره؟ چه بحثی بر سر شام میتونه وجود داشته باشه؟
حالا علی این دنیاره که ما میبینیم، محیط زیست که آلوده، وطن خود ما که داره بیابان میشود و این خشونتی که همه زندگی انسان‌ها رو فرا گرفته و این انسانی که از حقوق خیش غافل است. بنابراین موضوع سخن جز اینا چه میتونه باشه؟ قاعدتا باید این امور رو موضوع بحث باشه که
پیامبر اسلام فکر میکنید این وضعیت فعلی جهان اسلام رو ببینه که به نام او و به نام اسلام آدمای بیگناه همین اخیراً در لندن و پاریس و بروکسل کشته میشن، چه خواهد گفت؟
آیه قرآنی جواب شما رو میدون میگوید که، و خود او هم گفته است که یه زمانی میشود که کسانی بر منبرهای او مینشینند که به نام او و به نام دین او درست ضد دین او رو تبلیغ میکنند. من گمانم این است که این حاکمان بر ایران صد بار بیشتر از این اسلام حراسا و اسلام ستیزهای غرب بر ضد اسلام عمل میکنند، از زیادت خشونتی که به کار میبرند، از فساد گستردهی که بر ایران حاکم کردند، از خیانت و جنایتی که هیچ فروگذار نمی کنند. هم تازگی جوان 20 ساله‌ای رو به جرم سب نبی محکوم به اعدام کردند. یک اسلام ستیزی بیمانندیه، یک خشونت کوریست. خود اون پیامبر خاک می ریختن سرش، عموش و طرف کشت، جگرش هم خورد، او رو نکشت، مسلمان شد، پذیرفت. خب حالا شما چی در قرن 15 قرن از اون 14 قرن گذشته، قرن 15 همی کسی میگیری به عنوان سب نبی اعدام؟
بسیار خوب آقای بنی‌صدر، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید، با مهمانانی که دعوت کردید، همچنان اونا حتما در مورد مسائل جهان اسلام دارن بحث میکنن در مهمانی شما. خیلی ممنونم از شما.
ممنون که مصاحبه رو انجام دادید.